سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و سپاسگزار هستم از حضورتون در جلسه. ما دو هفته خوب به قول خانم دکتر
سخت بود.
بله همه جوره سخت بود.
نگار خورم یا تراب یار کشم به طاقتی که ندارم کدام بار کشم.
سپاسگزار لطفتون هستم ولی متاسفانه همه جوره سخت بود و در حال اتفاقاتی که افتاد فقط من برای درگذشتگان طلب آمرزش و مغفرت الهی میکنم. من برای مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم عزیزان آتش نشانی که به هر حال همین ما داغدارشون هستیم و امیدوارم که دیگه تمام بشه اینجور وقایع که اون روزهای تلخ ما نداشته باشه. خب ما یک سنتی بود زیرای بیانی که از غزل‌هاشون رو می‌خوندن و شروع می‌کردیم جلسه رو. اگر آمادگی داری جای بیانی
منم همونطور که از سال تولدی واقعاً شاید من مسن‌ترین فرد این جلسه با 72 سال من شاید بارها در این فرزندانم گریستم. آقای خدا گواه است که حالش هم بسیار پریشان و از دست رفته بود. من از اینه که این بار را در همین شبها یه 5-6 بیت فقط برای این عزیزان هم
حفظ میدادم که چیزی سروده باشی
فقط برای اینا سرودم و تقدیم دوستان گرانقدرم و حضرت مصطفی آقایی. ای رفیقان روز درد از سفراب، ای رفیقان روز درد از سفراب، اونچه ها پجمور آید از با اونچه ها پجمور آید از با رفت خورشید و شبستان سرد شد، شب فرا آمد خدایا پوچ را، شب فرا آمد خدایا کوچه را، چشمه هایون از فروغ خیش ماند، دیده هامون تار شد پس کو رواق، باغبان دل خسته باد خزان، آه از هجران امان از دست داغ، آه از هجران امان از دست داغ، آه بلبل ناله سر کن داغ داغ، چون نبینی بار دیگر روی با.
سپاس گزارم. خیلی به جا مناسب و دقیق و لطیف، دستتون درد نکنه. خب اجازه بفرمایید که شروع بکنم. من آخرین جلسه‌ای که خدمت دوستان بودم عناوین فصل‌ها رو اگه یادتون باشه عرض کردم که برای هر کدوم از اینها میتونیم یک عنوانی اختصاص بدیم و به نوعی چکیده اون عنوان رو از رساله فی حقیقت العشق که دیگه مستحضر هستید گفتم هر کدوم از اینها میتونه یک عنوانی براش قرار داده بشه. من فقط عنوانهای باقی مانده رو یک بار دیگه عرض میکنم که میخواییم راجع بهشون بحث بکنیم. ببینید فصل هشتم رو ما تا فصل هفتم رسیدیم. تا چندم رسیدیم؟ یادتون هست؟
آره.
فصل ششم که مفصل تر از همه بود. بله که من گفتم فصل ششم رو اجازه بدید که خیلی دیگه یعنی وارد جزئیاتش نشیم چون فصل ششم خیلی مفصله و با توجه به اون اولویت‌هایی هم که تعریف کرده بودیم فصل ششم رو من یه جمع‌بندی جلسه آخر کردم که در واقع فصل ششم حکایت یوسف بود، ببخشید حکایت زلیخا بود با عشق با اون برادر دوم و وقتی که از او پرسید که چگونه میشه به ولایت شما رسید یعنی زلیخا وقتی که از او پرسید که شما در کجا هستید، گفت که من اهل ناکجا آباد هستم و ولایت من از شما بسیار دور است، اما می توان به اون ولایت رسید، و اسم اون ولایت رو به تعبیر دیگری شهرستان جان نهاد. که وقت در این فصل ششم توضیح میده که چگونه میشه به اون ولایت رسید، که عرض کردم اگر خاطرتون باشه در واقع این راهی که ما باید طی بکنیم یک راه آفاقی انفسیه، یعنی به یک معنا از درون جان خود ما میگذره و به معنای دیگر از درون عالم میگذره، و عالم ما برای بیرون شدن از او به مساوی یک هزار تو هستش، و بعد اون راه ها رو پیدا کرد که در واقع در اینجا به یک معنا میشه گفت در فصل ششم یک نوع انسان شناسی عرفانی رو توصیف میکنه، یعنی تمام اون قوای نفس، مراتب نفس رو توضیح میده، و اما نه به صرف نفس شناسی یا انسان شناسی، به این معنا که ما باید اون راه ها رو بشناسیم تا بتوانیم از اون راه ها خارج بشیم، که منتظرون خیلی مفصل هستش، یعنی به نظرم میاد که حالا شاید مثلا توی فرصت دیگری ما بتونیم بهش برسیم. یک دوره ما لازم هست انسان شناسی رو نزد فیلسوفان اسلامی مرور بکنیم برای تفسیر این یک فصل، به دلیل اینکه در واقع تمام اون قوای جسمانی و نفسانی انسان رو یک به یک توضیح میده، که من اجازه خواستم که این رو وارد نشم. و اما فصل هفتم که به نوعی حالا مناسبت خوبی هم داره چون فاصله افتاده، در فصل هفتم کل داستان رو دوباره سهروردی به زبان دیگری جمع‌بندی میکنه، و این از این جهت برای ما هم خوبه که حالا اگر فراموش کردیم یا احیانا دوستان مثلا حضور نداشتن تو اون جلسات، لااقل چکیده داستان رو ما در فصل هفتم خواهیم داشت. این دفعه منتها حکایت اون داستان از زبان عشق هست برای زلیخا. در فصل هشتم اتحاد اون سه برادر اتفاق میفته، یعنی سه برادری که حسن و عشق و حزن باشن. در فصل نهم بحث این هست که شرط ورود عشق به خانه جان آدمی، اینکه در چه صورتی عشق در خانه جان ما ورود پیدا می کند، و باید چه کار بکنیم که از تأثیر زیانبار عشق در امان باشیم. حالا خواهم گفت که عشق همخانه جنون و همخانه مرگه، یعنی عشق هم به جنون می انجامد و هم به مرگ می انجامد، و به نظرم میاد که در اینجا سهروردی خیلی حکیمانه این موضوع رو مرور میکنه که به این مطلب توجه داره، اما در عین حال به دنبال عشقی است که نه به جنون بیانجامه و نه به مرگ، بلکه عشقی که به زندگی، به حیات جاوید بیانجامه. در فصل دهم که به نوعی میشه گفت که همون راه سهروردی، ادامه راه سهروردی هست برای کنترل عشق، برای مهار عشق و در امان ماندن از آثار عشق، نسبت سه مفهوم محبت، معرفت و عشق رو میسنجه، بین محبت و عشق فرق میذاره. فصل یازدهم در واقع تأثیر عشق بر جان آدمی است، که خب حالا اگر با اون شرایط در جان ما وارد بشه با ما چه خواهد کرد، یعنی اون عشق حقیقی، عشق راستین. و فصل دوازدهم به نظرم تکرار مضمون فصل نهم هست، منتها این دفعه با استناد به سوره بقره و به خصوص داستان گاو بنی اسرائیل و تأویلی که از اون داستان سهروردی میکنه، و اینجا هم حکایت رو به پایان میبره. خب فقط من این بند آخر رو با آخر فصل 6 رو بخونم، که یعنی 4 سطر آخر فصل 6م، اگه نسخه شما همین جمع بندی رو به این فصل بندی رو داشته باشه، عبارت این هست که و بالای این شهرستان چند شهرستان دیگر است، چون گفت که اون جایی که ما باید بهش برسیم شهرستان جان هست، تعبیر سهروردی. اما در واقع شهرستان‌ها یا مملکت‌ها یا مراتب منحصر در آن نیستن، بلکه در بالای این چند شهرستان دیگر است. راه همه بدون نماید و شناختنش تعلیم کند. راه همه به نماید یعنی فاعل این کار، قبلا هم من توضیح دادم که عقل فعال یا همون جبرئیل یا عقل سرخ هستش که جلسه پیش این رو توضیح دادم. و اگر حکایت آن شهرستان ها با شما کنم و شرح آن بدهم، فهم شما بدان نرسد. یعنی اون شهرستان هایی که بالاتر از شهرستان جان هستن که جلسه پیشم من عرض کردم دلیل تأکید کربن رو بر عالم مثال، چون پایین ترین شهرستان که اون شهرستان جان باشه در این شهرستان در عالم مثال واقع است. اونهایی که در مراتب بالاتر از عالم مثال یا عالم عقل واقع هستن که اصلا دست فهم ما به اونها نمیرسه و از من باور ندارید و در دریای حیرت غرق شوید. بدین اختصار کنیم و اگر این چه گفتم دریابید، جان به سلامت ببرید. این هم جالبه، میگه که خب حالا برای سلامت، جان به سلامت بردن، برای رها شدن، برای رسیدن به نجات، همین مقدار هم برای آدمی کفایت میکنه. همین که بتواند اصطلاح از این سرای طبیعت پا بیرون بگذارد و در اون شهرستان وارد بشه، چنین آدمی میتواند به نجات برسه. و گویی که البته سهروردی اینجا به اصطلاح انسان معدل رو در نظر داره، انسان متوسط رو در نظر داره، نه انسان‌های خاص. یعنی به طور طبیعی معدل انسان‌ها اگر به این مقدار بتوانند دسترسی پیدا کنن، اینها به سلامت و نجات میرسن. خب اما نمیروی بیرون، گذر
به کوی خرابات کجا گذر توانی کرد؟
دقیقاً. و حافظ هم کوی حقایق هست فکر میکنم، گذر به کوی حقایق چسان توانی کرد. بله، این کوی حقایق همون شهرستان جان سهروردی هست.
یعنی منظور حسایی هست حقیقت فقط یکیه دیگه؟
حقیقت
اصلا به طور کلی فقط یکی.
بله، یعنی توی این نگاه حالا به نظرم، یعنی چیزی که جالبه این توی نگاهی که کربن حالا دنبال میکنه و در سهره و شخصیت دیگر، ما تعدد حقیقت، تکثر حقیقت به معنای امروزی کلمه نداریم. یعنی الان امروز، یعنی در فلسفه های مدرن، تکثر حقیقت یه چیز پذیرفته است، ولی در اینجا ما تکثر حقیقت نداریم. نهایتاً معیار چیز تعبیرها متفاوته. حالا این نکته رو بگم قبل از اینکه وارد بحث بشم. جلسه پیش اشاره کردم به کار اوتو در مقایسه شنکره و اکهارت. میدونیم که شنکره در صدر هندویسم قرار میگیره، اکهارت هم یک عارف قرون وسطاییه. و در تمام اون کتاب خود اوتو حیرت میکنه از این همه هم نوایی و هم صدایی این دو شخصیت. و البته نهایتاً هم میخواد نتیجه بگیره که فطرت آدمی بر این سرشته شده، وگرنه اکهارت کجا و شنکره کجا. بعد من حالا جالبه که روی اون هر چی دقت میکنم، میبینم که در حکمت ما هم چیزی متفاوته با اون گفته نشده. یعنی حالا مثلا اوتو، حالا البته اونجا اشاراتی داره، چند ابیاتی رو از حلاج میاره یا عباراتی رو از غزالی میاره، اما خب اوتو با حکمت ما خیلی آشنا نیست مثل کربن. ولی هندویسم خیلی خوب میشناسه، از اون طرف هم به هر حال خودش پروتستانه و اکهارت هم یکی از سرچشمه های پروتستانیسم هست. و وقت اونها رو که خوب میشناسه، که آدم وقتی میخونه انگار که داره سهروردی رو تقریر میکنه، انگار داره ابن عربی رو تقریر میکنه. بله، اینجا شما اگر مثلا ما همین داستان عشق رو از زبان غزالی هم بخونیم به همین نکات میرسیم. به از زبان ابن عربی هم بخونیم به همین نکات میرسیم. به همین خاطر هم هست که به خصوص حالا چون ما موضوع بحثمون قربان هستش، شما در قربان وقتی که میخونید هیچ وقت تقابلی بین این اندیشه ها نمیبینید، یعنی اینا از نظر خود ما متقابلن، یعنی مثلا یکی فیلسوفه، یکی عارفه، یکی مثلا متکلمه، یکی مفسره، یکی محدثه.
این عجب که از هر
زمان
که
میشنوم مکرر است. احسنت، دقیقا همینطوره. خب حالا اگه بریم وارد فصل هفتم بشیم که یه جور مرور حکایت هست تا به اینجا، فقط با بیان دیگری، فکر میکنم عباراتش رو خوب بخونیم، گرچه تکراری به نظر میشه سریع رد میشیم فصل هفتم رو. خب آیه دکتر سعیدی یا دوستان دیگه هر که آمادگی دارن به من کمک میکنن؟ بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چون عشق این حکایت
عشق چون این حکایت بکن زلیخا پرسید که سبب آمدن تو از ولایت خود چه بود؟ عشق گفت ما سه برادر بودیم، برادر من این را حوز میخوانند و ما را او پروردند، برادر او که این را حوز میخوانند و او بیشتر در خدمت من بودی و ما هر سه با هم خوش بودیم. ناگاه آوازه‌ای در ولایت ما افتاد که در عالم خاکی یکی را پدید آوردن، بس بلعجب، هم آسمانی است و هم زمینی، هم جسمانی است و هم روحانی، و این طرف و این طرف یا طرف
بله و آن طرف را به دو داده اند
و آن طرف را به دو داده اند و از ولایت ما نیز گوشه نامزد او کرده اند.
اینجا رو فقط این نکته جدیدی که داره با اون قبلی توضیح بدم، یعنی دیگه در واقع وقتی که آدم آفریده شد اون وضعیت آدم که وضعیت خاصی بود، آن طرف را به دو داده اند، آن طرف یعنی در واقع دنیای خاکی را، چون اونا در خودشون در دنیای مجردات بودن دیگه، گفت دنیای خاکی را به او داده اند، اما گوشه ای از ولایت ما نیز گوشه ای نامزد او کردن، به او ندادن بلکه کاندید کردن، نامزد او کردن، و این چیز عجیبی بود، این برای فرشتگان تازگی داشت، چون بالاخره یا کسی اهل این ولایت بود یا اهل اون ولایت، اینکه کسی اهل ولایت زیرین باشه و از اون ولایت هم چیزی نامزد او کرده باشن، این براشون عجیب بود. گفتم بریم ببینیم که این چیه، چگونه موجودیه. و بعد وقت ادامه میده که وقتی که اومدن دیدن که نه، قابل توجه هست، میشه مثلا با در اینجا هم بود، با او هم همخانه شد، ولی زاست که حسن پیش آدم ماند. این یعنی اگه یادتون باشه در ابتدای حکایت هم این بود. بله.
ساکنان ولایت ما را آرزوی دیدن او خواست، همه پیش من آمدند با من
و با من مشورت کردند. عبارت احتمالا افتاده. بله بله.
عشق اندیز خانزاکین
آنه. پس من خودم میخونم که آره دوباره اونجا متنها خودتونم توی اون تصدیه شما
باشید.
بله میخونی خانم دوشید شما. بله آره.
من این حال بر حسن که پیشوای ما بود عرض کردم. حسن گفت شما صبر کنید تا من بروم و نظری در اندازم، اگر خوش آید شما را طلب کنم. ما همه گفتیم که فرمان تو راست. حسن به یک منزل به شهرستان آدم رسید، جایی دلگشایی یا آنجا مقام ساخت. ما نیز بر پی او برآمدیم، چون نزدیک رسیدیم طاقت وصول او نداشتیم، همه از حال در آمدیم و هر یکی به گوشه افتادیم تا اکنون که نوبت یوسف در آمد. نشان بغض پیش یوسف دادند و من و برادر کهن که نامش حزن است روی به آن جانب نهادیم. چون آنجا رسیدیم حزن بیش از اندازه شده بود که ما دیده بودیم.
بله اینجا عبارتش درستر اینه که حزن بیش از آن شده بود که ما دیده بودیم.
بله حزن
یعنی بیش از آن شده بود، یعنی این حزن وقتی که خودش بود کمتر از زمانی بود که در یوسف قرار گرفت و در واقع یوسف حسن رو دوچندان کرد. یعنی حالا این نکته رو میخواد بگه که تا قبل از اینکه با یوسف باشه ما رو میپذیرفت، چون خیلی تفاوتی با ما نداشت، ولی به محض اینکه با یوسف همراه شد به قدری حسن مقامش بالا رفت، جلالت پیدا کرد که دیگه بعد از این ما رو قبول نکرد. یعنی دیگه اصلا ما در مقام حسن نبودیم، در شأن حسن نبودیم، حسن بیش از آن شده بود که ما دیده بودیم. و در واقع باز هم اون نگاهی که در کل این نوع حکمت وجود داره به انسان که اشرف مخلوقات هست و بهترین موجودات هست و زیباترینشون هست، اینجا سهروردی به این نظر داره که حسن که در واقع ملک مقرب هست وقتی در کنار یوسف قرار میگیره زیباییش دوچندان میشه. بله، ما را به خود راه نداد، چندان که زاری بیش میکردیم استقناع او از ما زیادت میدیم و میدیدیم، هر چقدر ما زاری میکردیم استقناع او، بینیازی او بیشتر بود، که این هم گفتم یکی از اصول حکمت سهروردی هست که در به خصوص در حکمت الاشراق تأکید میکنه که همیشه از جانب عاشق عز است و از جانب معشوق ذل، از جانب عاشق بزرگ منشی است و از جانب معشوق خاری و ذلت و فروتنی. بله، مشتاق بود.
بله،
آره، یعنی در واقع
مشتاق
بود. بله، یعنی اون نیازی به ما نداشت،
ما به اون مشتاق.
آره، ما نیاز داشتیم. خب خانم دکتر، میخوای این چند بیت هم ازش بگذارید و ادامه متن رو بخونید؟ چون در واقع این چند بیتی که آورده از شاعری است به نام حسن غزنوی و بخونید بس. آره قشنگه. متو خود حسن غزنوی در مقام سهروردی در این مقام نگفته این شعر رو، به نظر میاد که برای همون بعثای عاشقانه تغزلی خودش گفته، ولی سهروردی در اینجا استفاده کرده، همینجوری گفتید بسیار زیبا هستش. بله، در واقع به یک منزل به شهرستان آدم رسید به دو معنی میتونه باشه، که به معنا که به یک منزل کنایه از این باشه که به سرعت به او رسید، و یکی هم کنایه از این باشه که در واقع بین او و آدم فاصله ای نبود. یعنی همین که حسن از جاش کنده شد آدم رو میافت، نمیخواست تنزل اونچنانی بکنه، راه اونچنانی بره، که به نظرم میاد وجه دوم درست تر باشه. بله، شهرستان هم یک ساحت وجودی هست و اصلا در واقع این تعبیر که وجود انسانی یک شهره در فقط در سهروردی نیست، در خیلی از حکیمان دیگر وجود انسان رو به شهر تشبیه میکنه، حتی به جسم انسان رو، منتها برای اینکه بگه که این شهرستان غیر از شهرستان جسمه میگه شهرستان جان. وگرنه مثلا به خصوص توی اخوان الصفا وقتی میخوان انسان شناسیشون، اونها یک طبیعیدان هم هستن دیگه، یعنی همین جسم انسان رو تشریح بکنن که چی هست، میگن که بدان که بدن تو به مسابه یک شهره، بعد مثلا رگ‌ها رو به کوچه‌ها تشبیه می‌کنن، نمی‌دونم به خیال، برای هر کدوم از اینها یکی از اجزای شهر رو به کار می‌برن. خب بله،
بفرمایید. می‌کن که جفات می‌بزیبد، می‌خوش که خطات می‌بسازد، بسیار بهی از اون چه بودی، نادیدن مات می‌بسازد، در گریه و آه سرد می‌فروش این آب و هوات می بسازد.
بله،
چون دانستیم
فقط این توضیح می بسازد یعنی تو رو می سازه دیگه، با تو سازگاره، یعنی همون در واقع عز و بزرگی و نمیدونم تحقیری که از جانب عاشق هست، میگه همه اینا رو بکن و اینا هم برای تو سازگاره، یعنی چیزی نیست که به تو نیاد، بد میاد. میکن که جفات می بزیبد، میکش که خطات می بسازد، یعنی خطا کردن برای تو اینجا سازگار شایسته است؟ بله.
اینجا خود می نبینده؟
نه، اون غلطه. جفات یعنی جفات می بسازد، یعنی جفا کردن تو را می سازد، جفا کردن با تو سازگاره. یا بسیار بهی از آنچه بودی، نادیدن مات می بسازد، از اون چیزی که بودی بسیار بهتری، ندیدن ما تو رو می سازه. نمیدونم، در گریه و آه سرد می کوش که این آب و هوات می بسازد، که این آب و هوات رو می سازه. آره، همین معنی که ما میگیم که بهش خوب ساخته. در واقع
اگر دیدگاه یعنی خطاب به معشوق بگیم درست میشه، میکنه که جفاب می نبیند، یعنی جفای تو رو، جفای معشوق رو عاشق نمیبینه.
نه، اینجا میگه که یعنی میکن که جفا، یعنی جفا میکن، یعنی جفا بکن که جفا بهت میسازه، جفا کرد
یعنی یا آره
یا جفا بیبنده تو هست. بله، یعنی که نمیگیم که کار زشتی میکنی، جفا میکنی، این جفا خب یه جور در واقع پارادوکسه دیگه، چون جفا کردن زشته دیگه، اما میگه از تو زیباست، برای تو زیبنده هست. بله.
چون دانستیم که او را از ما فراغتی حاصل آید، هر یکی روی به طرفی نهادیم، حسن به جانب کنعان رفت و من راه مصر برگرفتم. زلیخا چون این سخن بشنید خانه به عشق پرداخت و عشق را گرامی‌تر از جان خود می‌داشت، تا آنگاه که یوسف به مصر افتاد. اهل مصر به هم برآمدند، خبر به زلیخا رسید. زلیخا این ماجرا با عشق بگفت، عشق گریبان زلیخا بگرفت و به تماشای یوسف رفتند. زلیخا چون یوسف را بدید خواست که پیش رود، پای دلش به سنگ حیرت در آمد، از دایره سر به در افتاد، دست ملامت دراز کرد و چادر عافیت بر خود بدرید و به یک بارگی سودایی شد.
یعنی دیوانه شد. در واقع چون دیوانگی رو به دلیل غلبه سودا میدونستم، خب یعنی
بیشتر دل سودا زده
در واقع سودا زده یکی به معنای خیالاتی خیال، یعنی اونجا سودا زده میتونه به معنی خیال اندیش باشه، و یکی دیگه سودا دیوانه شده. و اینجا این مورد نظره که خب در واقع خب این نکته‌ای که حالا مطلبش همینه که وقتی که این حکایت رو زلیخا از عشق شنید و براش توضیح داد که کجا هست و چگونه است و چه کمکی به او میتونه بکنه، بنابراین بعد از این زلیخا خانه به عشق پرداخت. خانه به عشق پرداخت یعنی در واقع اصلا خانه رو، خانه وجودش رو در اختیار عشق قرار داد. و وقتی که خبر یوسف رو شنیدن، خب عشق وادار کرد زلیخا رو که پیش یوسف برن. منتها وقتی که اونجا رفتن، زلیخایی که عاقل بود، که فرزانه بود، اونجا دیگه عقلش از دست رفت، سودایی شد و بله عرض میکنه اهل مصر در پوستینش در افتادن، در پوستینش در افتادن که به جانش افتادن. آره، این در پوستینش، آره دوغا یاد همین افتادم که
به خوابی بهتر از آنسی در پوستین خلق قیبت کردن.
آره، میگه شبی را تا سحر نخوابیده بودیم و با پدرم دعا میکردیم و نماز میخوندیم و اینها، بعد صبح شدید مردم همه خوابن. گفتم که چرا کسی بلند نمیشه دوگانهی بگذارد؟ بعد پدرم گفت جان پدر، تو هم اگر خفته بودی بهتر از آن که در پوستین خلق بیفتی یا افتی. بله، در پوستین خلق افتادن، امروزه میگن کلشو بار گذاشتن دیگه، یعنی آره غیبتشو کردن. و او بی خود این بیت میگفت، این دیگه خیلی مدرنه. آره این دیگه، آره آمار گرفتن یه جور میشه تعبیر پست مدرن میشه. ببینید این دو تا بیت عربی هم بخونم. بله، و ما علیه من با همین جرهن مثل ما بی لیس ینکتمو زعمو اننی احبکم و قرامی فوق ما زعمو. معنیش هم اینجا نوشتم، فقط چشمم نمیبینه عینکتون. آره چون آره ببینید جراحتی که بر دیگران آشکار کرد، جراحتی که بر دیگران آشکار گشت مثل آن چیزی که به من رسید و پنهان نماید نیست. بله، ما علا من باها من جرهن مثل ما بی لیس ینکتمو، مثل ما بی لیس ینکتمو. خب ببینید معنیش میشه که اون جراحتی که به من رسید خیلی بیشتر از آنی است که برای دیگران آشکار شد. یعنی این زخمی که از عشق به من رسید، این بیشترش پنهانه، دیگران اون رو نمیبینند. از زبان زلیخاست، یعنی اونایی که ملامتش میکردن خب ظاهرش این بود که میگودن آقا این خب در واقع مثلا خیلی اینه دیگه، یک زن شوهر داره که حالا عاشق کسی شده و تازه اونجا هم عفت خودش رو لکه‌دار کرده، ولی میگه این نبود، به مراتب بیشتر از این بود. زعمو اننی احبکم و قرامی فوق ما زعمو، احب بکن، گمان کردن که من شما را دوست دارم و حال آن که عشق من اونا گمان میکردن بله، حال آن که عشق من فراتر از آنی بود که اونا گمان میکردن، یعنی اونا فکر میکردن که من فقط تو را دوست دارم، اما این به مراتب بیشتر از این حرفا بود، سنگین‌تر از اون بود. شما میگه دستتون درد نکنه. آره من اینا رو به خصوص اونجایی رو که با مداد نوشتم دیگه نمیتونم بخونم، اون زمانی که چشمم بهتر بود اینا رو نوشتم، الان ضعیف‌تر. خب بعد حالا متفصل هشتم خیلی مطلب بیشتر داره که انشالله این رو با هم دیگه میخونیم. فصل هشتم با اینکه کوتاه هست اما بسیار پرمطلبه و فکر میکنم بهانه یا موضع خوبی هست که بعضی از مبانی خاص قربان رو من اینجا بتونم به این مناسبت توضیح بدم، چون اینجا در واقع بحث رؤیای صادقه حضرت یوسف هست و نگاهی که به این رؤیای صادقه میشه. گفتم موضوع این فصل هشتم در واقع وحدت اون سه برادر هست و وحدت اون سه برادر هم تحقق رؤیای یوسف هست. حالا ببینید چگونه تفسیر میکنه. بله آخوان دوستی بفرمایید.
چون یوسف عزیز مصر شد، خبر به کنعان رسید، شوق بر یعقوب غلبه کرد. یعقوب این حالت را با حزن بگفت، حزن مصلحت چنان دید که یعقوب فرزندان برگیرد و به جانب مصر رود. یعقوب پیشروی به حزن یافت و با جماعت فرزندان راه مصر برگرفت. چون به مصر شد، از در سرای عزیز مصر در شد، ناگاه یوسف را دید، با زلیخا بر تخت پادشاهی نشسته، به گوشه چشم به حزن اشارت کرد. حزن چون عشق را دید، در خدمت حزن به زانو در آمد. حالی روز برخواست کرد. یعقوب با فرزندان موافقت حزن کردند و همه روی بر زمین نهادند. یوسف روی به یعقوب آورد و گفت ای پدر، این تعبیر این تعبیر آن خواب است که با تو گفته بودم. این عربیشونه.
بله.
یا عبتی امی رعیت و احد عشق کرو که من بشتنس و کمر رعیت همون نیست قرآن.
بله آیه قرآن هست که خب این داستان معروف حضرت یوسف که در دوران کودکیش دو در قرآن میفرماد که خوابی دید و اون خوابش رو برای پدرش گفت که خب من در خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده میکنن، که حضرت یعقوبم به او توصیه کرد این رو به برادرانت نگو، اونها حسادت می‌کنن. و معمولا در تفاسیر هم هست که خب تفسیر این آیه یا تعبیر این خواب یوسف زمانی بود که یعقوب به همراه فرزندانش رفتن و در مقابل یوسف سجده کردن، که خیلی هم بحث انگیزه در آیات. میدونید که حالا فقط من برای اینکه این بحث روشن بشه مجبورم یه قدری اون سابقه رو بگم، که خب گفتم که منظور از خورشید خود یعقوب بود و منظور از ماه، بعضی گفتم که مادر یوسف، ولی مادر یوسف زنده نبوده بنابراین اون رو خاله یوسف میدونستن میگن، و 11 ستاره هم برادران یوسف که اینها در مقابل یوسف به خواب افتادن و در مقابل یوسف و زلیخا، چون وقتی که رفتن یوسف و زلیخا بر تخت نشسته بودن، که البته میدونید که این بحث هم هست که به خصوص با توجه به اون توصیه هایی که راجع به محبت به والدین و احترام به والدین میشه، این رو بعضی ها یکی از موارد نقص عصمت در حضرت یوسف دانستن، چون میگیم که انبیا معصومن و یکی از اون بحث هایی که در تنزیه الانبیا مربوط میشه به یکی از شبهات اینه که اینجا یوسف مثلا به یک حکم صریح اخلاقی دینی و قرآنی عمل نکرده و اونجا وایساده تا پدرش در مقابلش به سجده افتاد، و خب توجیه هایی هم کردن گفتن که نه در واقع برادرانش سجده کردن، یعقوب این رو نکرد. ولی اینجا سهروردی اصلا داستان رو در اون ساحت قرار نمیده. ببینید یک سگانه مطرحه، من حالا تفسیر رو که بعضی از اساتید کرده بودن بگم، گفتن که خب این سگانه رو ما در 3 جا میتونیم در نظر بگیریم. یکی در عالم عقل، اگه این سگانه رو در عالم عقل در نظر بگیریم، حسن و عشق و حزن هستن که 3 فرشته بودن. اگر در عالم طبیعت در نظر بگیریم میشه یوسف، زلیخا و یعقوب. اگر در عالم مثال در نظر بگیریم خورشید، ماه و ستارگان. منتها این یک مشکلی که داره، در واقع خورشید و ماه نمیتونن با یوسف و زلیخا تطبیق داده بشن، چون طبق آیه همه اینها در برابر یوسف و زلیخا سجده کردن، یعنی ماه، خورشید و ستارگان سجده کردن، در صورتی که اگه بگیم که مظهرشون در عالم مثال ماه و خورشید و ستارگان بودن، یه جور تناقض بین اینها اتفاق می‌افتاد. بنابراین به نظرم میاد که باید اینجوری معناش بکنیم، با توجه به توضیحاتی که من قبلا عرض کرده بودم، که گفتم که این سگانه رو به معنای سگانه فلکی در نظر بگیریم، به معنی سگانه فلکی در نظر بگیریم، یعنی حسن ما به ازایش میشه عقل فلک، عشق ما به ازایش میشه نفس فلک، و حزن ما به ازایش میشه جسم فلک. خب اگر اینجوری نگاه بکنیم به نظرم میاد این تأویلی که سهروردی میکنه جور در میاد، سازگاره به این معنا که در واقع اونایی که سجده کردن همه متعلق به حزن بودن، یعنی یعقوب بود و فرزندانش، یعقوب و فرزندانش طبق این تعبیر همه در جانب حزن هستن، و اینهایی که سجده کردن میشه گفت که برگردونیم به اجسام فلک ها، نه به عقول و نفوسشون. یعنی وقتی که میگه خورشید و ستارگان، یعنی جسم خورشید، و جسم ستارگان، چون گفتیم طبق نگاه سهره بعدی همه اینا یه سگانه ای هستن. و اونجا اگه یادتون باشه بنده عرض کردم که حوض منطبق با جسم فلکه. پس اگه اینجوری بگیم در واقع این سجده ای که اتفاق افتاد سجده اجسام فلکی بود در مقابل اون دو عضو دیگر، یعنی حوض که میشد عقل، عقل فلک، و عشق میشه نفس فلک. نمیدونم روشن شد. من اگه بله اینجوری با توجه به تفسیری که ما از قبل نسبت به این موضوع داشتیم این جور در میاد که منتها یه بحثی که هستش خود تأویل این رؤیاست. ببینید که از کورمن راجع به بحث تأویل رؤیا تا جایی که من یادم میاد دو جا بحث کرده که خوب هست شما به اونجا مراجعه بکنید و من یه گزارشی از اون بحث بدم و استفاده‌ای که میشه برای فهم این مطلب کرد. ببینید که در کتاب تخیل خلاق هست، در کتاب تخیل خلاق اونجا یه بحثی داره تحت عنوان علم قلب، علم قلب، علم دل، علم قلب. در اونجا به بحث تأویل رؤیا از نگاه حضرت یوسف می‌پردازه مطابق با دیدگاه ابن عربی. ببینید ابن عربی یکی از فصل‌های فصوص، در واقع فصل نهم فصوص، عنوانش هست کلمت نوریه تی حکمت یوسفیه، یعنی فصل نهم درباره حضرت یوسف است. و اتفاقا در اونجا هم به تأویل رؤیا از نظر حضرت یوسف می‌پردازه. منتها جالبه که ابن عربی در واقع اونجا دو تا یوسف رو مطرح می‌کنه، یک یوسف مصری و یک یوسف محمدی، یک یوسف مصری و یک یوسف محمدی. و البته اونجا در واقع موضوع یوسف مصری رو، حالا به تعبیر من این یوسف مصری من اضافه میکنم، یوسف نبی رو، یوسف پیامبر رو نقد میکنه، به دلیل اینکه میگه اون چیزی که در قرآن از زبان یوسف مطرح شده تأویل نبود بلکه تنزیله، تنزیله. اگه یادتون باشه ما قبلا راجع به هرمونیتیک بحث کردیم. ببینید گفتیم که هرمونیتیک به این معناست که ما یک امر مادی رو به مرتبه بالاتر ارتقا بدیم نه به مرتبه پایین تر. خب از نظر ابن عربی اون چیزی که یوسف دیده بود رؤیای صادقه بود. ببینید رؤیای صادقه ادراکی است که در عالم مثال اتفاق می افته. رؤیای صادقه، حالا با توجه به این نگاهی که حکیمان ما دارن، رؤیای صادقه ادراکیست که در عالم مثال اتفاق میفته، یا به تعبیر دیگر شهود حقایق مثالی هستش. اصلا فرق رؤیای صادقه با رؤیای عادی با اشخاص الاحلام اینه که ما در رؤیا، در اشخاص الاحلام، در خوابهای بیمبنا همین چیزهایی رو که توی عالم هست میبینیم، سرهم میکنیم، یه چیزهایی ازشون میسازیم و بعدا هم میبینیم که نه اینها مبنایی نداشتن. در واقع یکی از مقامات مکاشفه است، یکی از انواع مکاشفه رویای صادقه است، و یا به یک معنا میشه گفت که اصلا شروع مکاشفه رویای صادقه است. حتی در مورد پیامبر اسلام هم هست که پیامبر اسلام تا 6 ماه قبل از نزول وحی هرچی میدید رویای صادقه بود. در واقع پس رؤیای صادقه به لحاظ شأن، بله به لحاظ شأن ادراکی مرتبش از مرتبه ادراک حسی ما بالاتره، چون ما در واقع در ادراک حسی اگر واضح و متمایز ببینیم اشیا رو در عالم طبیعت میبینیم، ولی در رؤیای صادقه در عالم مثال میبینیم، در یک مرتبه بالاتری میبینیم. خب حالا پس ادراک ما باید یک تأویلی داشته باشه، یک اصلی داشته باشه. پس اون ادراک ما خودش مربوط به عالم مثاله. و وقت اصلش در کجا میتونه باشه؟ در عالم عقل میتونه باشه، نه در عالم طبیعت. یعنی در واقع اگر ما رویای صادقه رو، ابن عربی نظرش اینه، حالا من که اونجا هم کربنش خیلی خوب تفصیلش میده، اگر ما رؤیای صادقه دیدیم و بخوایم اون رو تعویل بکنیم، تعویل هم طبق همون بحثی که قبلا داشتیم به اول بردن، یعنی باید حقیقتش رو تو عالم عقل جستجو بکنیم. ولی اگر حقیقتش رو در عالم طبیعت جستجو کردیم، این رو اومدیم تنزل دادیم، اومدیم مثلا تخریبش کردیم. اتفاقا اونجا ابن عربی مثال میزنه، میگه خب پیامبر گفت که من وقتی که در معراج رفته بودم به من شیر دادن و این شیر رو پیامبر اوله بالعلم تعویلش کرد که به علم، گفت این چیزی که شیر که به من دادن علمه. بعد وقت مثال میزنه یک مکاشفه‌گری رو یا یک کسی که رویای صادقه دید به نام تقی مخلد، تقی ابن مخلد، میگه این خواب دید که یک جام شیر بهش دادن. ابن عربی میگه بعد برای اینکه مطمئن بشه این رویای صادقه باشه، از خواب که بیدار شد قی کرد و اتفاقا حقیقت رویاشو تبدیل کرد به همون شیری که قی کرده بود. یه جور در واقع ابن عربی داره تعنی میزنه، تعریض میزنه به کسی که رویای صادقهشون رو میخوان تو این عالم اثبات بود. خب حالا از نظر ابن عربی اگر یوسف بگه که خب اون چیزی که من دیدم ماه و خورشید و ستارگان بودن، یعنی این رویای صادقه در عالم مثال اتفاق افتاده، یعنی من در واقع اون حقایق فلکی رو دیدم، حالا اگر بیاره اینو برگردونه به این که ما، یعنی این افرادی که الان دارن در مقابل یوسف سجده میکنن، یعنی برادرانش و مثلا پدرش و اهل بیتش، این در واقع شبیه کاریه که تقیه مخلد کرد. وقتیشون میگه که تعویلگر حقیقی یوسف محمدی است که میگفت که الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، که این رو فهمیده بود که مردم خوابن و وقتی که بمیرن بیدار میشن. چون در واقع طبق این نگاه اگر شما مثلا یک سیر صعودی داشته باشید، بله خواب عالم ماست، عوالم بالاتر همه بیداری هستن نسبت به عالم ما. و لذاست که ابن عربی میگه که این تأویل هایی که ما میکنیم حتی از رویه های صادقه همون شبیه کسی هست که خواب میبینه و تو خوابش از خواب بیدار میشه و دوباره خوابهاشو تأویل میکنه، برای دیگران توضیح میده و ممکنه ده ها مرحله این خوابها همچنان در داخل هم دیگه باشن، ولی وقتی که بیدار بشه میبینه که نه، تمام این کارها تو خواب اتفاق میفته. بنابراین از نظر ابن عربی تأویلگر حقیقی یک کسی است که میتواند اینها رو به مرتبه بالاتر ارتقا بده. خب حالا اگر اینجوری نگاه بکنیم، پس اون خواب حضرت یوسف به برادرانش تأویل نمیشه، به برادر و پدرش، بلکه اون چیزی رو که دیده به حقیقت عشق و حزن و حسن تأویل میشه. یه نکته دیگه که میخواستم راجع به همین موضوع بگم، که بازم گفتم در دو موضع کربن مخصوصا حالا تا جایی که من یادم هست میپردازیم، یکی در کتابیست که حالا تو ترجمه فارسی من ترجمه کردم تحت عنوان واقع انگاری رنگ ها و علم میزان چاپ شده، ولی در متن فرانسش کلن اونها جزء همون کتاب معبد و مکاشفه هستن، یعنی 5 تا جستار هست و خیلی هم به نظرم اون بحثای کربن در اونجا خوندنیه. یعنی 5 تا جستار درس گفتارهایی بودن که کربن در ارانوس ارائه می‌کرده. بله در محفل ارانوس که در سوئیس بوده و میشه گفت که بسیاری از بزرگان معنوی عصر ما تو اونجا شرکت می‌کردن، در حضور اونها ارائه می‌کرده. و وقت در حالا تو فارسیش اگه بخواید در کتاب واقع انگاری رنگ ها و علم میزان آمده، اونجا یک بندی داره کربان تحت عنوان شه سواران قید، که شه سواران قید ترجمه اصطلاح رکبان القید ابن عربی هستش. رکبان القید، رکبان یعنی سوارکار دیگه. و وقت اونجا بحث سوارکاری تأویلی رو کربان مطرح میکنه که ما برای اینکه بتوانیم حقا این رؤیاها رو به اصلشون برگردانیم، نیازمند یک شهسواری، یک نوع جوانمردی و در واقع یک نوع حماسه هستیم. و از جمله نکاتی هم که در اونجا میاره به خصوص تفسیر واژه تعبیر هست. شما به هم تعبیر خواب میگیم، پس این تعبیر خواب به معنای به اول بردن خواب هست، به اون حقیقت مثالیش هست. تعبیر خواب اتمن خود ابن عربی هم این دقت رو کرده که کربن بر اساس بحث ابن عربی میره. میدونید که یکی از ویژگی های ابن عربی، حالا دوستان اگه آشنا بشن، خیلی شبیه هایدگر هست از این جهت که ابن عربی با واژه ها بازی میکنه، یعنی اصلا نوشته های ابن عربی رو اگه آدم عربی ندونه نمیتونه بفهمه. خیلی وقتا نکاتی هم از اینا استنباط میکنه که ممکنه نامعقول هم باشه. مثلا جالبه که ابن عربی میگه اصلا در جهنم عذاب نیست. حالا استدلالش هم اینه، در واقع استدلالش لغویه، میگه عذاب ریشش از عذبه،
از
این شیرین، یعنی گوارا. میگه پس خود چجوری میتونه مثلا
عذاب میشه دیدن اون گوارایی و نرسیدن دستش؟
اما خب ابن عربی دیگه اون قسمتشو نمیگه، میگه یعنی در واقع خب چیزی که گوارا هستش دیگه نمیتونه از مایه عذاب باشه. حالا اینجا البته همیشه گاهی میگم که ممکنه خردپذیر نباشه اون بازی هایی که با الفاظ میکنه، ولی در اینجا به نظرم خیلی نکته خوبی رو توجه کرده. میگه تعبیر از عبره هست، عبره به معنی عبور کردنه. تعبیر خواب یعنی عبور کردن از یک مرتبه به مرتبه دیگر، یعنی گذشتن، یعنی پل زدن، مثلا تعبیر پل رو به کار میبره. خب حالا با توجه به این، بس دو تا نکته رو در این فصل هشتم ما اگه در نظر داشته باشیم. یکی این که عرض کردم که در واقع اونهایی که سجده کردن میشه برگردون به جسم افلاک در مقابل نفس و عقل افلاک که میشه یوسف و یعقوب. و نکته دیگر این که با این نگاه ما اون چیزی رو که در عالم مثال به عنوان رؤیای صادق اتفاق افتاده برمیگردیم به یک مرتبه بالاتر که مرتبه عقل هستش. و این با توجه به اون کاری که کربن خودش در دو نوشته‌ای که عرض کردم توصیه میکنه، میتونه یک فهم منسجمی از این قسمت به ما بده. بله.
اولی که این همین نمادهایی که در رویا دیده میشه و قابل تعبیر هست، آیا مثلا اینا یونیورسال هست؟ یا مثلا فرض کنید اگر یوسف ایرانی بود هم مثلا همینطوری خواب دیدیم؟ یا نماد در واقع معانی، در واقع رمزها ممکنه ایمارهاش یا نمادهاش فرق میکنه؟ اگرچه که من اونجا چیزی که در واقع مفتده ندارم که در واقع باید رفتی به عالم مثال به این معنا داره، اما پرسش هم میده که آیا خود این ایماج ها هم فرهنگی هستن، یعنی کالچرال هستن، تاریخ به تاریخ ممکنه خود نمادها فرق میکنن یا چی؟
ببینید به نظرم میاد که یه بار از اون تو اشارهی که من قبلش کردم، بله امروز مثلا ما اصلا تو بحث تجربه دینی این رو داریم که هیچ وقت تجربه بدون تعبیر ممکن نیست. تعبیر از اینجا به معنی دیگری ها، یعنی اکسپرشن، یعنی ما یک اکسپریانس داریم و یک اکسپرشن، یکی تجربه هست و یکی هم اکسپرشن، بیان اون تجربه. که خب فیلسوفان دین امروز معتقدن که به خصوص یکی از اینها به نام اریک کات هست که کتابش هم به فارسی ترجمه شده تحت عنوان ساختگرایی و تجربه دینی، اگه اشتباه نکنم چه عنوانی، که در واقع تمام تجربه ها ساختارمندن. شما هیچ وقت نمیتونید ساختار تجربه رو از اون جدا کنید، تجربه ناب نداریم. بنابراین همینطور که شما میفرمایید در واقع اون ریشه های فرهنگی تجربه کننده، اون نگاه فرهنگیش، دینیش، اجتماعیش، نمیدونم بومیش، همه اینها توی اون دخالت میکنن. ولی من البته اینجا در مقام داوری درباره این بحث نیستم، اما الگویی که در اینجا در حکمت ما هست اصلا در واقع این تعبیرها رو تعبیرهای فرهنگی نمیدونه. یعنی به یک معنا این، یعنی یه وقت میگیم اینا فرهنگی هن، این بحث پیش میاد، اما اگر بگیم فطری هن، اگر بله اگه بگیم فطری هستن یعنی برای همه همین حالت یعنی به همین صورت تجربه میشن و خب اگه اینجوری باشه در واقع این تفاوت زیادی با اون بحث فطرت نداره که اتفاقا اون تحقیق اوتو رو هم که من مثال زدم چون میدونید خود اوتو از بنیانگذاران بحث تجربه دینیه من اصلا تا به حال هیچ از این توجهی به اوتو نکرده بودم کتاب مهم اوتو که یعنی ما چند تا کتاب دورانساز داریم در بحث تجربه دینی یکی کتاب The Idea of the Holy که مثلا میشه فکرت امر قدس یکی از مهمترین کتاب ها اون هست و برام عجیب بود که خود اوتو چنین نگاهی نداره و توی اون کتاب دیگرش که عرفان شرق و غرب هست اوتو نشون میده که این تصویرها این رمزها در فطرت بشر هستن ولی به هر حال خیلی این بحث پیچیده است و فکر میکنم که من هم اینجا در مقام این نیستم و نمیتونم هم نیاز داره خیلی مقدمات رو بگم که بین این دوتا داوری بکنم
در واقع من همیشه سالها به این موضوع فکر میکردم که واقعا وقتی فروید از تعبیر رویا صحبت میکنه اون رو کاملا تبدیلش میکنه به یک در واقع مکانیزم روانشناختی مثلا کاملا دقیق بود ولی واقعا وقتی مثلا اون داره از دوست خودش صحبت میکنه مثلا خانمی صحبت میکنه که داره مانعش میکنه و المانهایی رو که با اون تجربه مشترک داره با مثلا از اون صحبت میکنه نظر ما نکن دقیقا رو میفهمه بعدم که ایرانی هم کاملا میفهمم اونجا رو از چی صحبت میکنه و میتطورش میکنه یعنی دیدن که فقط میفهمم یعنی مباقی تجربه مشترک خیلی مرس منظور اینه که دنیا مثلا اینجا یه بابی هست همیشه ناگشوده که اتفاقا وقتی داریم از تعبیر رویا صحبت میکنیم نوع دیگه ای از علم آلترناتیو میتونه وجود داشته باشه که معنای دیگه برای تعبیر رویا داشته باشه یعنی مبنایی که میتونه اصولا یه جور دیگه به رویاها نگاه کنه و اون رو تغییرش نده یعنی یه امر مثلا خیلی در واقع اتونوم
بله اینجا در واقع یعنی این به اصطلاح جایگزینه این آلترناتیو رو میشه گفت که یک نمونه شو در همین نگاه میبینیم که کربن تشکیل میکنه.
مثلا رویا دیگه لزوما ساده نیست. مثلا من آدم پلیدی هستم وقتی خواب میبینم یه رویای دیگه میبینم. خب مثلا رویای سهروردی رو نمیبینم. ولی وقتی رویای منم ساده است. ولی نسبت به نفس خودم ساده است. یعنی در واقع من همون پلشتی خودم تو رویا دوباره میبینم.
البته شما اینجوری نیستید که قطعا. آره چون خیلی تأکید کردید من خواستم که تفصیل اتهام بکنم چون تفصیلی
که اتفاق
میفته
که رویای
ساده
ساده تر از اینجا به معنای شاید نزدیک بودن به عقل نوز نزدیک بودن به عقل سلیم یعنی این با اون عقلانی
ببین آره به نظرم میاد توی این نگاه سکولار اصلا تفکیک رویای صادقه با غیر صادقه خیلی وجهی نداره آره یعنی چون وقتی که به ما به رویای صادقه میگیم اون چیزی هست که حقیقت اشیا درش دیده بشه حقیقت اشیا یعنی ما به عالمی بالاتر از این عالم معتقد باشیم ولی وقتی که ما به عالمی بالاتر از این عالم معتقد نیستیم تمام ادراکات ما میتونه سرهمبندی همین ادراکات حسی ما باشه دیگه یعنی در واقع همونطور که در جاهای دیگر یعنی در بیداری هم خیال ما معرفت زا نیست در خواب هم قطعا معرفت زا نخواهد بود اونجایی که ما عالم دیگری رو بپذیریم یعنی اول اون عالم مثال رو باید بپذیریم تا بعدا بتونیم صحبت از رویای صادقه بکنیم به همین دلیل هم هست که ما امروز مثلا این همه راجع به فهم حالا تجربه دینی و تجربه عرفانی یه جوری میشه رفع و رجوع کرد، ولی اصلا وحی قابل فهم نیست برای بشر امروز. یعنی میشه گفت که بشر امروز با این نگاه سکولار، من تا جایی که میدونم مطلقا راهی به شناخت وحی نداره.
اصلا شد بداشت برام با توجه به صحبتی که دوستمون کردن، چون معصوم هستن اینها رویاهاشون همش صادقه، غیر صادقه ندارن، ولی افرادی که معصوم نیستن ممکنه رویای صادقه در اون حالت به قول دوستمون در حالتی که بالا هستن و به صلاح به صورت درست فکر میکنن و اعمالشون متوالد میکنن به صلاح رویای صادقه هم ببینن. اما به طور کل صحبت دوستمون خیلی منطقی به نظر میاد که این تقسیم بندی به این صورت
آره، یعنی من
شخصیت افراد بستگی داره.
مثلا ارزش گذاری، متاسفانه ما گرفتار ارزش گذاری میشیم، یک چیزی رو خوب میدونیم و یک چیزی رو بد. وقتی تو دوکاتش میکنیم نمیتونیم قضاوت کنیم، این نمیتونیم حد وسطش رو دریابیم. وقتی ما مثلا با اصاب اون بدی ها رو رویای ناسادم بدونیم، چون که پربد بودن، چون که بد بودن رو میخواییم بگیم رویاش ناسادقه، و وقتی که با اصابش مثلا این چیزای خوب باشه یه چیزای پوزیتیو باشه ارزش گذاری میکنیم چون خوبه پس صادقه. ولی جریان در واقع اینطوری نیست، در واقع هر کسی از خودش عبور میکنه، هیچ کسی از راه دیگری عبور نمیکنه.
آره، منتها میدونید بحث نه رویای صادقی که میگیم به این معناست که، یعنی اینجوری نیست که صرفا ادعا باشه، یعنی اگر کسی چیزی یک ادراکی داشت به هر حال با ابزارهای لازم بشه داوری کرد در موردش. فرض کنید مثلا خب پیامبران هم خیلی از ادراکاشون رویا بود دیگه، اما بعدا مثلا در طول تاریخ خب داوری های مختلف روشون انجام شده، یعنی در واقع مثلا با اصول اخلاقی سنجیدن، با اصول عقلی سنجیدن اینا، و هنوزم که هنوز ما داریم می سنجیم.
خب یعنی درست نیست، این سنجیدن درست نیست. حتی مثلا این نقبی که به یوسف دارن که چرا اجازه داشت پدرش که در حالی که این همه به در اخلاق به شأن پدر چیز شده اجازه داد که سجده کنه بهش، ولی خود این درست نیست، چون یک شخص میتونه چندین حالت داشته باشه، چندین نقش داشته باشه، در این نقشی پدر هست ولی در نقش دیگه
آیا نیست؟ آره، شما در واقع اینو دارید چیز میکنید، منم میگم حالا اون یعنی یه جور تنزیه میکنید از جهت یوسف رو از اون، که منم با شما موافقم، یعنی میشه جواب داد. بعد متفق درک کردم که زمینه چنین سوالاتی هم راجع بهش وجود داره، ولی سهروردی اصلا بحثو در ساحت دیگری برگزار میکنه، اصلا وارد اون منازعات کلامی و انقلتهای مثلا شکاکانه و اینها نمیشه. بله،
حالا خواب و رویه صادقه، حالا اگر صادقه هم باشه چه دلیلی میشه به اینکه مثلا آدم خاصیه یا آدم خوبیه؟ مثلا تو قرآن سوپر اون تو دوره حضرت یوسف خواب میبینه که مثلا چه من هشت رگاه پنج رو میخورم، دلیل نمیشه اون من پیامبر بوده که این خواب دیگه حضرت یوسف مقامش بالا تر بوده که خواب میبینه و واقعا یک کشور مثلا تحصیل قرار میگه، یا گفته میشه مثلا دوره حضرت موسیم فرعون خواب میبینه که مثلا یک کودکی به دنیا میاد که به اصطلاح حکومت شد بخواهم تو هم که شبه نفر مانه که حالا خواب ببینه درست بشه و نفسه و از فقه نقطه ها از آنسان میگه این کتابی داره حالا اسمش رو یادم نمیده که تفاوت شریعت رو داره، میگه شریعت مسیح
استقرار شریعت در آین مسیح،
بله در آین مسیح اونجا میگه که مثلا این به اصطلاح امتیاز عیسی این هست که یکی رو شفا بده، یه خوابی ببینه که درست از آب در بیاد. حالا شاید اینجوری میخواست بکنه توجه یکی رو جلب کنه، ولی اگه بخواد امتیاز عیسی رو به این بگیم یه پیشگو خیلی مهمتر از یه کار مهمتر میتونه انجام بده، نصد آدم باید بگیم خیلی مهمتر از عیسی بود، یا دکترای امروز خیلی مهمتر از عیسی، چون کارهای انجام میدن که خب عیسی هم حتی انجام نداده. اون اون چیزی که عیسی رو عیسی کرد هیچ کدوم از اینا نیست. اون کاری که عیسی کرد این بود اون بر جسم مرده یهودیت رو که تبدیل شده به شریعت بدون اخلاق، معنویت بهش بخشید و اخلاق بهش بخشید. حالا این کارها هم انجام شده یه عده مثلا توجهشون جلب بشه، ولی اصلا میگه همین کارها رو اتفاقا هگل میگه که تو همون دوره همین کارها رو کاهنان داشتن انجام میدادن. یعنی چیزی
نبود
که
دلیل به خوبیه یادم. ببینید من کاملا باهاتون موافقم، اگه خاطرتون باشه جلسات پیش من به نوعی به این موضوع اشاره کردم که اینها در واقع کشف و کرامات به هیچ وجه دلیل برای برتری کسی نیست و پیامبران هم میدونید که به ندرت استفاده میکردن، یه جاهایی استفاده میکردن. اون چیزی که مهمه بله همون معرفته، همون حقیقته. اتفاقا این عرفانی هم که اینجا مطرح میشه، ببینید ما مثلا یک نوع مثلا عرفان عاطفی داریم، خیلی مثلا تو عرفان به دنبال اینا که مثلا حالشون رو خوش بکنه، یعنی مثلا یه احوال خوشی داشته باشن، یا مثلا عرفانی دارن که بتونن نتیجه بگیرن، همین مثلا شفا بدن بیماران رو، نمیدونم تیول عرض بکنن. اصلا این چیزها مثلا برای سهروردی موضوعیت نداره، نه برای سهروردی هیچ از حکیمان ما موضوعیت نداره. اتفاقا عرفان اینها، حالا خود کربن شما نیدید، یکی از کلید واژه های کربن که خیلی روش تأکید میکنه واژه گنوسه. ببینید گنوس یعنی که تقریبا قابل ترجمه هم نیست، یعنی به هیچ زبانی قابل ترجمه نیست، توی انگلیسی هم ترجمهش نمیکنه، توی فرانسه هم ترجمهش نمیکنه. گنوس تو فارسی هم قابل ترجمه نیست. خود کربن که توضیح میده میگه معرفت نجات بخش. ببین معرفت نجات بخش یعنی اولا اینجا فرض بر اینه که تنها راه معرفت تنها راه نجات معرفته، ما فقط از طریق معرفت میتونیم نجات پیدا بکنیم، اما هر معرفتی هم این کارو نمیکنه. معرفتی به گونه یا یک معرفت باید به گونه تحصیل بشه که ما رو به نجات برسونه. بله اصلا مثلا با خود کربن بعضی هم خیلی دچار سوء فهم میشن در موردش، میگن که خب کربن گنوسیه، یعنی گنوسی به معنای اون فرقه صدر مسیحیت. نه کربن مثلا نگاه فرقه‌ای نداره، گنوس رو به اصلا به معنای حقیقت ادیان ابراهیمی در نظر میگیره، یعنی اون چیزی که عیسی، موسی و پیامبر اسلام و همه معصومین به دنبالش بودن. و غالبا هم خودش ترجمه نمی کنه، جایی که توضیح میده میگه معرفت نجات بخش. شاید مثلا اگر بخواهیم معادلی براش تو زبان فارسی و عربی پیدا کنیم همون عرفان به معنای، نه به معنای میستیسیزم، چون میستیسیزم که امروز به انگلیسی عرفان ترجمه هم میستیسیزم، نه اون منظور کربنه. مثلا خود کربن واژه میستیسیزم رو به کار نمیبره. من یادم نمیاد هیچ وقت میستیسیزم رو برای نظریه خودش به کار برده باشه، چون میستیسیزم یعنی رازورزی دیگه، از میستری هستش. ولی گنوس یعنی شناختن، یعنی جایی که محدودیتی برای معرفت وجود نداره. بنابراین بله، اما اگر راجع به رویای صادقی هم بحث میکنه به عنوان یک ابزاری برای گنوس، و این البته شرطش هم این نیست که حتما مثلا کسی آدم خوبی باشه، آدم معصومی باشه، غیر معصومین هم میتونن مثلا رویای صادقه داشته باشن، که بله یکی از نمونهایی که همونطور که شما گفتید هم ذکر میکنم خود فرعون هستش دیگه، یعنی دیگه نص صریح قرآنه که اون چیزی که فرعون دیده بود رویای صادقه. خب اگر اجازه بدید یه مقدار دیگه پیش بریم متن رو. ها بله خانم دکتر. بله بله بفرمایید.
رویای صادقه محلش که آدم برزخ دین مجردات بدون صورت با آدم محسوسات، خب وقتی به این مرحله وارد میشه یعنی اونجا حضور بدون صورت است. برای کسی که این حضور بدون صورت وقتی حضور تنظر میکنه در عالم واقعه، باز منجر میشه به این عالم محسوسات، که به این تنظر میشه، این تنظر یعنی مرحله به مرحله میاد تا ما گفتیم که در مدام وحدت وجود اینا رو اگر ببینیم اینا هم یک سیره. حالا یه موقع اون صورتی که ما مجبور میشیم برای عبور، یعنی صورتی که با عبور هماهنگ میشه که بتونه عبور درک بشه، اون صورت تو اون مرحله تنزل واقعیشه، میشه رویای ساده. یه موقع اون صورت ها این حالت نیست، یعنی ما یه مشابه سازی میکنه عقل ما، یه چیزای دیگر میگیره تو عالم وجود، وحدت وجود اون با اون چیز نیست و ما به یه اشتباهاتی میافتیم. من یه عرضم اینجوری بوده
که آره، یعنی در واقع اونجایی که ما دچار به نوعی سر هم بندی میشیم اون دیگه رویای صادقه نیست، یه چیزی گرفتی. بله
بفهمیم دیگه، یعنی اونی که تو عالم برزخ این دوتا هست. حالا ما باید وقتی ارتباط پیدا میکنیم با بدون صورت، باید یه صورت برش وجود
بیاد. یه جور دیگه هم جناب حسین میتونم بگم، در واقع خیال ما میشه گفت که در مقام خواب دو نوع کارکرد داره، یکی در واقع خلاقیت محض، یکی در واقع خلاقیت همراه با مشاهده است. اونجایی که خلاقیت محض که خوب از چیزایی که پیشش هست، یا اگرم مشاهده باشه مشاهده ناقصه، یه چیزی رو درک میکنه و بعدم ممکنه که اتفاقم نیفته، یعنی ما به ازایی نه در این عالم داشته باشه نه در عالم دیگه. اما اونجایی که مشاهده میکنه میدونه اگه مشاهده واقعی باشه بعد اتفاق بیفته. چرا بعد اتفاق بیفته؟ چون اصلا هستش، یعنی چیزی رو مشاهده میکنه که وجود داره، چیزی رو که وجود داره مشاهده کرده، دیگه نمیتونیم بگیم که این تحقق پیدا نمیکنه. مثل اینکه شما بگید که خب من چیزی رو دیدم ولی معلوم نیست که دیده باشم. نه، اگه دیده باشی که دیگه دیدی. بنابراین و فقط فرق رویا اینه که مثلا این موضوع رو ما در رویا به صورت لازمان میبینیم و در عالم ما اگر تحقق پیدا بکنه خب تو زمان خودش اتفاق میفته. یا اینکه وقت میشه همون تازه تو عالم ما میشه تنزلش. اما اون معنایی که ابن عربی میگه که اگه تأویلش باشه، در واقع این ما رو داره هدایت میکنه به یک واقعیتی در مرد بالاتر از خودش، یا در واقع چشم ما رو داره باز میکنه به یک چیزی که بعد از این باید بهتر بفهمیش. ولی از که تازه اون سوارکاری های تأویلی که ابن عربی میگه شروع میشه. و دوباره جالب هم هست این نکته هم بگم که معمولا یکی از اشتباهاتی که پیش میاد در مورد خواب، غالبا خواب رو مترادف با تنبلی میدونن، یعنی میگن خب مثلا ما به جای اینکه بریم بفهمیم خواب میبینیم دیگه. ولی تازه اتفاقا خواب شروع فعالیت عقلی است، یعنی تازه اگه ما خواب دیده باشیم حالا بعد از این باید به دنبال بیافتیم که این چی بوده دیدیم، به دنبال کشفش بریم به این معنا. اونم نه حتی فعالیت عادی. ببین رمزی که سهروردی به کار میبره، رمز رکبان القید، خیلی پرمعناست که ابن عربی به کار میبره. یعنی ببین در عالم ما بالاترین فعالیت جنگاوریه دیگه. یعنی مثلا اینجا یه خورده اینا اجازه بدید توضیح بدم. ببینید در سنت های مختلف، من مثلا فرض کنید که تقسیم میکنن که انسان ها رو، یعنی با توجه به اون تقدیرشون یا با توجه سرچ، مثلا چند گروه هستن انسان ها؟ بعضی ها تعلیمگران هستن، یک گروه معلمان هستن، حالا اهم از معلم دین یا غیر دین، یک گروه معلمان هستن، یک گروه جنگاوران هستن که یا پاسداران هستن، یا تو فیلسوفان مختلف مثلا در افلاطون میدونم، در لوتر یا از اون طرف در هندوستان در نزد همه دیده میشه، یک گروه جنگاوران هستن، یک گروه در واقع پیشه‌وران، کسانی که فعالیت های مختلف انجام میدن، پیشه‌وران که در واقع تجار همه رو شامل میشه. حالا مثلا تو هندوستان یه گروه چهارم هم دارن که شودره ها هستن و در واقع بردگان و خدمتکاران. ولی معمولا این سه گروه به رسمیت شناخته شده. و وقت توی اینها سخت‌ترین کار رو جنگاوران دارن، شهسواران دارن، چون در واقع اونا باید از جون خودشون مایه بذارن. حالا ابن عربی میاد تعویلگر رو جز این گروه به شمار میاره، یعنی در واقع اینا رو سوارکار به حساب میاره. پس یک فعالیت فوق‌العاده شدید اینا باید انجام بدن. پس در واقع خواب دیدن، رؤیای صادقه دیدن به معنای تعطیل کردن فکر نیست، به معنای تناسانی فکری نیست، بلکه شروع یک مجاهده است. کما اینکه مثلا در مورد حضرت یوسف هم این همه مقامی که ما در عنوان تعویلگر براش قائل هستیم این هست دیگه، یعنی اون خوابی رو که چه برای خودش اتفاق میفته چه برای فرعون اتفاق میفته، خب داره حقیقتش رو کشف میکنه.
افراد میتونن کسب هم بکنن در عالم انسان و یا رویای صادقه کسب بکنن، علم یاد بگیرن، یا طرف مثلا خوابی در برک از خواب کنشون حافظ قرآن شد.
ببینید حداقل ببینید یعنی بزرگانی که به هر حال قابل اعتنا هست، مثلا ما بزرگان زیادی داریم که هم در سنت یونانی هم در سنت خودمون که نکاتی رو بیان کردن، نظریاتی رو بیان کردن و ادعا میکنن که این به ما در خواب الهام شده. و منتها این نظریه الان که ما میخونیم، مثلا فرض ملا صدرا نظریه اتحاد عقل و عاقل و معقول رو، مثلا یا قاعده امکان اشرف رو، اینا رو میگه به من الهام شده. یا مثلا خود سهروردی مسئله علم رو، یعنی معرفت شناسی رو، میگه به من الهام شده. اما الان وقتی من میخونه میبینه که اینقدر حرف قویه، اینقدر استوار هست که نمیشه مثلا اینو بگی خب حالا خواب بوده. نه، انگار که میدونید یه نکته بگم دور میشیم از بحث. ابن سینا اینا رو به نوعی همه رو جز مقوله حدس قرار میده. حدس، بله، ببین قوه حدس قوهیه که، یعنی ما یه قوه فکر داریم، یه قوه حدس. قوه فکر به این معناست که از طریق ترتیب دادن و چینش مقدمات به نتیجه میرسیم. یعنی مثلا من اگه بخوام یه بحثی رو بفهمم میرم و آره، مثلا ممکنه این موضوع 10 تا مقدمه داشته باشه که من بخوام برای هر کدوم از مقدماتش 3 ماه کار بکنم و تازه این مقدمات کنار هم بذارم و به اون نتیجه برسم. کسی که قوه حدس داره بدون چینش مقدمات به نتیجه میرسه، اما نه اینکه مقدمه نداشته باشه نتیجهش. در واقع اینها رو در یک چشم به هم زدن این مقدمات رو طی میکنه. قوه حدس یک چیزیه که اتفاقا ابن سینا اونجا میگه که خب بعضیا چنان کودن هستن که هیچ بهره ای از این ندارن. آره، چنان کودن هستن که هیچ بهره ای از این ندارن. و مراتب انسان ها مختلفه، هر کدوم به فراخورشون یک بهره ای از این دارن. تو وقت بالاترین مرتبهش رو میگه عقل قدسی، عقل پیامبره. و دیگه از نظر ابن سینا تمام اونچه که پیامبران کسب میکنن معرفت حکیمانه است، با این تفاوت که حکیمان به طی زمان و از طریق کسب مقدمات اونها و ارتباطاتشون رو کشف کردن، ولی برای پیامبر دفعتن کشف شده. لذا میگه تفاوت معرفت پیامبران با معرفت دیگران هیچ تفاوت ماهوی نداره. لذا فقط تفاوتش یا در کم یا در کیفه. در کم رو وقت شارحین ابن سینا که توضیح میدن، در کم به این معنا که زمان کمتری میبره، کمیتش آره، یعنی در واقع خود پیامبر هم عقلش فعال، همه اینها هست، فقط سرعت انتقال بیشتره. بنابراین در حکمت ما تمام مقوله کشف و شهود تا میرسه به وحی اینها هیچ تفاوتی با معرفت فیلسوف ندارن، یعنی تفاوت ماهوی ندارن که بگیم مثلا فیلسوف یک شخصیت به یک سنخ وجودیه و پیامبر گونه وجود میکنه. و اتفاقا یکی از نکاتی که مخصوصا کربن خیلی بهش اهتمام داره و همه اون بحثایی که قبلا هم ما به نوعی راجع به عقل فعال و این مباحث داشتیم که منبع معرفت فیلسوف و حکیم و هیچ کس هم به اندازه کوربن اینها رو برجسته نکرده. یعنی در فلسفه خودمون شاعران فلسفه اسلامی رو از الانی که موجود هستن شما بخونید خیلی عقل فعال براشون موضوعیت نداره، خیلی در واقع مسانخت معرفت نبی و حکیم برای اونها موضوعیت نداره. اما کوربن چون در واقع با یک نمونه های جدی از بحث مواجهه از قبل و میخواد به اونها پاسخ بده، بنابراین از همه اینها یک بهره برداری بی نظیر میکنه به نظر من. این تمام اینها که یه سری مفاهیم عادی هستن تو فلسفه
عقل قدسی هم علم لدنیه
در واقع بالاترین مرتبه علم لدنیه. آره، و مثلا علم لدنی رو معمولا ما در مقابل علم کسبی قرار میدیم، علم اکتسابی. آره، اما
زمان میبره، زمان نمیبره.
آره، اما یک چیزه. آره، مثل این که در واقع تفاوت اینه که ممکنه شما مثلا یک کتاب رو یک بار بخونید بفهمید، من میخوام سه بار اون کتاب رو بخونم، ولی منم بعد از این که سه بار خوندم همون چیزی رو بشون. آره، نه حالا مثلا فقط یعنی اما یک چیز رو داریم میفهمیم دیگه، یعنی دو چیز نیستش.
این همون آیکیو نیست آقای
دکتر؟ به یک معنا یک آیکیو هست، منتها حالا بگیم آیکیوی معنوی.
یعنی آیکیوی که الان
دقیقاً ما، یعنی اگر بخوایم به زبان امروز بگیم، ببخشید، یک جور میشه گفت یک هوش معنویه. این یک هوش معنویه که امروزه مثلا ما خیلی اونو به رسمیت نمیشناسیم، چون بحث معنویت رو غالباً برمیگردونن به احساس و عواطف، یعنی کار عقل نمیدونه.
آقای دکتر ببخشید، چون در زمان مطلب فرمودن هر سال فرمودی، من اینجا لازمه اینو بگم شا اگر من اشتباه میکنم بفرمایید. چون برادر اون مطلب که علم لدنی در مذهب سنت معتقدن که پیامبرا همه زبانها دنیا رو بلد بودن، سخن با سنگ و با همه دنیا میکردن، یعنی علم لدنی. درست که علم لدنی در تاریخ اسلام، نه اسلام تاریخی، این هستش که پیامبران به اندازه‌ای که وحی به اونها نازل میشد میدانستن، یعنی پیامبر ما که آخریست بدون این که وحی اگر بهش نازل میشد انا بکران بسه کن هیچی نمیدون، پیغمبر زبان هیچ قومی رو به جز قوم عرب بلد نبود، یا در مسائل دیگه. این تفاوت و عرضداری آیا من درست میفهمم؟
کاملا درست میفهمم. یعنی یک اشتباهی که ما میکنیم، من خودم هم دیگه سر کلاس ها به خصوص اون وقتایی که درس کلام میگفتم، یکی دو جلسه اصلا باید با بچه ها کلنجای میادیم که این موضوع رو فهمن، چون اینا فکر میکنن پیامبرم علم مطلق داره. علم مطلق فقط خدا داره، فقط پیامبر. اصلا وقتی این پیامبر اسمت علمی داره، یعنی در اون چیزی که میخواد بیان کنه اشتباه نمیکنه. وگرنه مثلا خب پیامبر مثلا توی مسائل دیگرش ممکن بود که فرض کنیم پیامبر هم خطای ادراک داشته باشه.
دقیقاً همین طور اهل سنت رو باور دارن. یعنی من کلاس‌ها دیدم که کسان معمولا شیعیان اینطور اسمت رو بیان میکنن که پیامبر و امامان از هر گونه خطا و هر گونه اشتباه و هر گونه گناهی منصورند. متأهل سنت رو اینطوری باور ندارن. به طور کلی یک حدیثی هم هست به اسم تعبیر نخیل. تعبیر نخیل یعنی که خرما ها نر و ماده دارن، بس معمولا عرب ها این شاخه های خرما های نر رو میگرفتن و میدادن به خرما های ماده که بارور داشتن. بعد یک سالی که پیامبر هم میشه میبینن مردم دارن تغییر نخیل میکنن، یه چکار دادن توضیح میدن، بعد میگه ولش کنید طبیعت خودش کار خودشو میکنن، اگر نکنید مثلا چه میشه. اون سال انجام نمیدن، فرماها باری نمیگیره و میان خدمت شاید بکنن که خب شما فرمودید خب بارو تغییر نکنید و سال ثمری نداره. خب انتم اعلمون به امور دنیاتون، شما در کارهای دنیاتون وارده از مانید و اون علمی که من دارید قرار نیست در یعنی علم
اصلا در دو سطح متفاوت علم دنیوی منظور نیست برای پیامبر.
آره.
که هم قسمت هم قسمت از گناهان انحراف دهنده به مردم هست.
فقط یه نکته عرض بکنم خدمتون. ببینید در مورد گناه فرق میکنه. در مورد گناه عصمت پیامبر رو میگن، یعنی حالا اعتقاد شیعیان رو به نظرم عقلی هم قابل دفاعی که خلاف امر و نهی خداوند پیامبر رفتار نمیکنه. یعنی در واقع، اما خب ممکنه پیامبر مثلا فکر کنه که آدم از مثلا میوه ممنوعه خورد، ولی اون در واقع گناه نبود. یعنی خوردن گندم که گناه نیست، حالا گفته بودن نخور، حضرت آدم خورد، اون چیزی که گناه. در مورد معارف پیامبرم بله، تا اونجایی که به هدایت مربوطه. وگرنه مثلا حالا مثلا کسی فکر میکنه خب پیامبرم متخصص شیمی بوده، متخصص ریاضی بوده. بله. آره. ولی متاسفانه ما این رو، یعنی تو نگاه اولی فکر کنم پیامبر علم مطلق داره یا امام علم مطلق داره، اینجوری نیست. خب بله بفرمایید. شما
یه توضیح بدم بعد سوالش رو کنم دوزار میانون یک معنی که موضوع رو شوار میکنه که یا اینکه نه اصلا در چشمه اقلانی هم شکل میده. این وقت حالا تو شیعه خیلی دوزارم به این فلسفه حالا ایرانی ها بوده توی دوره جدید هم که به اصطلاح نواندیشه گینی که سه جمال شروع میشه این بحث رو میبرد ترکیه رو خود افغانی معرفی افغانی و سنی مذهب معرفی کرده بوده. یه سخنرانی دانشگاهشون میکنه که همین بحث رو میگه که میگه که حکیم و فیلسوف علمی که دارن یکیه، بعد باعث میشه که اینو اخراجش میکنه از ترکیه و اصلا دانشگاه رو میتونن خیلی به اصطلاح شیخ الاسلام رو به اصطلاح تعطیلی میکشونن و خیلی اونجا حضور منفی داشته. بحث اینه که حالا ما به صورت عملی هم بخواهی نگاه بکنیم اون وقت حکمت نبی با کدوم فلسفه مسیحیت داره. چون مثلا یکی از این چریکای زمان انقلاب گفتش که این مارکسیست ها به ما میگفتن خیلی خوب راه بشر راه انبیا، بشر الان رسیده به مارکسیست، حالا ما همین اگه این هم که راه انبیا باشه خب ما همین رو بگیم چون راه انبیا. حالا بشر اونطوره فضای قادم جهانی و متفکران همه رسیدن به مارکسیست میشه راه انبیا.
بله و خیلی نکته خوبیه، سوال خوبیه. ببینید در واقع به این سوال اینه که خب شما یعنی این مدعایی که الان اینجا مطرح شد که یکی از بحثای گفتن یکی از بحثای اساسی قربان هست، چون میدید این یکی از واژه‌هایی که قربان زیاد به کار میبره حکمت نبوی، حکمت پیامبرانه. حالا جالبه که اینقدر ذهن قربان رو حکمت نبوی، حکمت پیامبران مشغول کرده. یه جای میرداماد اصطلاح طبیعت مرسله رو به کار میبره. طبیعت مرسله یعنی طبیعت مطلقه. بعد قربان اونجا مرسله رو از رسول گرفته، ترجمه میکنه طبیعت پیامبرانه. یعنی یکی از جاهایی که مثلا خیلی کم اشتباه کرده قربان، خیلی کم، حالا اشتباهات ترجمه‌ای خیلی کم داره ولی یه جاهای اشتباهات ترجمه‌ای داره. از جمله مواردش که پیش اومده همین طبیعت مرسله رو به معنای طبیعت رسولانه میگیره و بعد توضیح میده میگه اینجا هم مخال از دل اونم حکمت نبوی در بیاره. و برای بعضی وقت مثلا یه جورم، حالا چون ممکنه شما با جای مواجه بشید، بعضی از دوستان ما هم میگن که خب همه استنباطاش همینجوریه، میگن خب یه جا مثلا یه اشتباه خوانی اتفاق افتاده. برای هر آدمی هم میتونه پیش بیاد که مثلا شما نسخه خطی بوده، تو نسخه خطی خونده حالا مرسله رو از ریشه رسولیت، ولی به هر حال حکمت رسولانه، حکمت پیامبرانه خیلی ذهن قربان رو مشغول کرده. ولی یک سوالی پیش میاد، این که در واقع در اونجا میخواد بگه پس فلسفه و نبوت، حکمت و نبوت همزاد همن، دو چیز نداریم، یک چیز داریم، حکمت و نبوت. و اتفاقا میدونید که به خصوص فیلسوفانی هم که سنتگرا هستن منشأ حکمت رو هرمس میدونن. ببینید
هرمنوتیک
هم یعنی در واقع منشأ حکمت و نبوت هر دو هرمسه. هرمسون یعنی که معروف است لقبش مثلثون بالحکمه یا هرمس مثلث، در حال یک ریشه داشته و از اون به لحاظ متافیزیکی علی گفتم ارتباطشون در اتصال به عقل فعال هستن. ولی حالا میگید که خب یه فلسفه مارکسیست هم که اتفاقا مارکسیست های اسلامی همین کارو میکردن دیگه، میگفتن که خب اگه متناسب با زمان بیش برین، یه زمانی فلسفه سهروردی با نبوت یکی میشده، امروز دیگه فلسفه سهروردی کنار رفته، فلسفه مارکسیست با نبوت یکی میشه، یا مثلا شما میگید فلسفه کانت با نبوت یکی بشه. ولی به نظرم هیچ کدوم از این فلسفه ها از سنخ اون نیستن. چرا؟ چون در واقع نبوت یعنی حکمت الهامی، حکمتی که از یک منبع بالاتری به بشر الهام میشه، یا در واقع معرفتی که از طریق اتصال عقل جزئی با عقل کلی حاصل میشه. در فلسفه های جدید، یعنی غیر از فلسفه های سنتی، هیچ کدوم چه این قابلیتی وجود نداره. بنابراین هیچ کدوم همخانه نبوت نیستن، هیچ کدوم همزاد نبوت نیستن. اما از اون طرف به نظرم میاد که در مورد فلسفه هایی که در سنت بودن یا فلسفه هایی که در دامن ادیان آسمانی شکل گرفتن، در تمام اینها این قابلیت وجود داره. حتی شما اگه توجه بکنید می‌بینید که در سنت های شرقی اونجا اصلا ما نبی و فیلسوف نداریم، یعنی ما اصلا نمیدونیم که مثلا فرض کنید کنفوسیوس فیلسوف بوده یا پیامبر بوده، هنوز معلوم نیست، یا مثلا بودا فیلسوف بوده یا پیامبر بوده. اما اون چیزی که میگن ممکنه حالا با خطا آمیخته باشه، ولی قطعا منشأ وحیانی داره. یعنی اونها هیچ کدوم از جنس تعابیر و کلماتی که عقل جزئی بشر به تنهایی بتونه به زبان بیاره نیستن. بنابراین بله، میشه گفت که اونجایی که اتصال عقل جزئی به عقل کلی به رسمیت شناخته میشه، ما اینو میتونیم داشته باشیم. غیر از اون ما نداریم دیگه. یعنی در فلسفه های جدید اصلا با دکارت این ارتباط قطع میشه. به یک معنای در واقع در همه اینها نه، حالا اون بحث اتحاد عاقل و معقول یکی از مثلا بحث نظریه جزئی میشه، به این معنا که در تمام اینها یک فرض وجود داره یا یک عقیده وجود داره، و اون اینه که ما از جانب خودمون سخن نمیگیم،
اندیشیده میشویم یا همچین.
بله دقیقاً. ببینید خود کوربن گاهی همین نکته رو که اشاره کردید در مقابل این قاعده معروف دکارتی که می اندیشم پس هستم، یه قاعده رو نقل میکنه از یکی از فیلسوفان غربی به نام فرانس فون بادر، و اونجا اینه که من می اندیشم و اندیشیده می شوم، اندیشیده می شوم، پس می اندیشم پس هستم. یعنی قبل از اندیشیدن و قبل از می اندیشم اندیشیده شدن وجود داره، یعنی یکی هست که من رو می اندیشه، و چون اون من رو می اندیشه، اندیشه در من شکل می گیره و بعد وقت من هستم، می تونم یعنی همون اتصاله. بله این رو اتفاقا همون موقع فون بادر ظاهرا در مقابل دکارت مطرح کرده بود. مثلا امثال فون بادر چون دیگه خارج از اون سنت فلسفه غرب قرار گرفتن، ما اصلا اسمشون رو نمیدونیم. یکی مثل کوربن مثلا رفته اینها رو شناسایی کرده و احیا میکنه. بله این قاعده است که قبل از می اندیشم اندیشیده می شوم وجود داره. خواهش میکنم.
چرا ما نباید فکر بکنیم که حتی در حیطه علم و حتی در حیطه زندگی عادی افراد هم میتونیم اتصال برقرار بشه؟ نه مستمرن بلکه گاهن. یا
نه من اصلا یعنی در واقع بحث اینه که حالا اتفاقا خود کوربن همه حرفش اینه که پیامبر، یعنی فقط پیامبر اسلام خاتم النبوت نبود، هر انسانی میتونه خاتم نبوت باشه، منتها نه خاتم نبوت ظاهری، خاتم نبوت باطنی. یعنی به یک معنا میخواد امکان نبی شدن رو برای هر انسانی فراهم کنه، ولی دوست نمیگه که نه این راه راه اختصاصی نیست. راه شهروردی هم همین بود و اصلا در واقع میدونید این بحث، حالا من راجع به خصوص اندیشه های دینیش هم بیشتر صحبت خواهم کرد، این بحث ولایت رو در تشیع به این معنا میفهمه. در ولایت از نظر تفسیری که کوربن میکنه، در واقع ولایت به معنای همانند شدن به ولی هست، یعنی دوستی ظاهری نیست. این که من بگم امام رو دوست دارم نیست، در واقع باید اون تجربه امام در ما اتفاق بیفته. ولی دوست که گاهی مثلا از این تعبیر شمس لاهیجی استفاده می‌کنه که ما دو گونه ولایت داریم، ولایت شمسی و ولایت قمری. ولایت امام ولایت شمسیه، مثل خورشیده که نور میتاباند، اما دوستان امام هم ولی میشن مثل ما که از خورشید نور میگیره. پس بنابراین ولایت قمری یا نبوت قمری چیزیست که این فلسفه میخواد امکانش رو برای ما فراهم بکنه. و این که مثلا غالبا در نگاه دینی و ظاهری اینه که اصلا ساحت امام یا نبی کاملا دست نایافتنیه، غیر قابل دسترسه، ولی اونا توجه ندارن اگر ما اینقدر اونا دست نایافتنی بکنیم دیگه به چه کار ما میان؟ بناست که در واقع به کار بشر بیان، بناست که بشر بتونه به اونها مانند بشه. یا به تعبیر دیگر در واقع هدف دین اطاعت کردن محض نیست، بلکه مانند شدن، مماثلت، تشبه جستن. فقط با این تفاوت دین با آقای یادم رفت آقای زرین که هم دکتر شریعتی بیشتر اون مشابهت رو هم، یعنی به معنی مشابهت در زندگی ظاهری امام در نظر میگیره. آره، یعنی البته یعنی چون نگاه دکتر شریعتی اینه که خب در واقع امام اهل پیکار بود، اهل مبارزه بود، اهل جهاد بود، شیعیان امام هم باید اینجوری باشن. ولی اون میشه گفت اون جنبه جهاد اکبر، جهاد اصغر. ولی اینجا قبل از اون جهاد اصغر، جهاد اکبره مد نظره و مهمتره، که خب حالا با توجه به شرایط زمانه دکتر شریعتی و حالا اوضاع و اون دوران و مخصوصا قلبه مارکسیست. حالا جالبه که دکتر شریعتی، حالا بحث دکتر شریعتی پیش من هم بگم دیگه سرتون درد نیارم، میدونی که خود دکتر شریعتی در واقع خیلی به نوعی از این نگاه متأثر بوده در ابتدا، چون یکی از مرادهای دکتر شریعتی ماسینیون هست و ماسینیون استاد کوربنه و اصلا ماسینیون کوربن رو به این راه انداخته و یکی از کارهای ماسینیون هم ترجمه کرده و حتی من در اونجا دیدم که چقدر با احترام از کوربن یاد میکنه. بله دکتر شریعتی، آره اونجا نمیدونم بگم تو همون ترجمه کتاب چیزش هست سلمان پاک، بله اونجا از کوربن این همون موقع هم میگار مثلا از نظر اینها آدم بزرگی بوده کوربن و یه اشارات خوبی داره، ولی یعنی بحثای کوربن اون موقع بوده ولی اصلا کسی توجه نکرده، یعنی چون اصلا ذهنیت مردم، نگاه مردم به چیز دیگری معطوف بوده. اینقدر مردم مثلا تحت سیطره مارکسیسم بودن و به یک معنا اصلا فلسفه حقیقی اون بود، چون فلسفه بود که داشت بهش عمل میشه، تأثیر گذار بود. اون وقت دیگه امثال دکتر شریعتی هیچ وقت حتی به راه خود ماسینیون هم ادامه ندادن. مثلا ابوذری که دکتر شریعتی میگه با مثلا ابوذری که ماسینیون میفهمه، سلمانی که ماسینیون میفهمه خیلی متفاوته. بله، ولی شروع کار با همین به صدا سلمان پاک ماسینیون بوده.
که هم تعریف داشتن توی اون سخنرانی که تشریف داشتید، یکی از آنهایی که تعریف زدن میموندن این که پول جوانی که سالی اومدن ولایت رو چیز کنید.
بله، یعنی در واقع فقط اون جنبه ظاهریش در نظر گرفته شده که منتها شأن ائمه، حالا کوربن هم به این توجه داره که خب خیلی بالاتر از این بوده که من امیدوارم توی فرصت دیگری خود اون نسبت تشیع و
سوش داره به حقیقت فرد بهتر از ایدئولوژی. یکی دیسکوری بوده زمان قبل از انقلاب، همون دیسکور چیز بوده، گفتمان همون انقلابی و مارکسیسم و اینا و ابوذر که تو شریعتیت دنبال همون ابوذر رو مطرح کرد و اینا رو چه انقلاب درست کرد، تشیع علوی تشیع. ولی میگه بعد از انقلاب این دیسکور فرق کرد و رفت به سوی حقیقت محوری و عرفان و مولوی و حافظ و اینا رو ما داریم، یه همچین دیسکوری الان مطرح.
آره اونجا هم اتفاقا خود اون بحث دکتر سروش هم وقتی من یادمه که منتشر شده بود خیلی چیز بود، یه جای بحثش دوستانم بعد یادشون باشه که آیا اینجا در واقع داره با ایدئولوژی مخالفت میکنه یا موافقت میکنه، در نهایت نقد ایدئولوژی بود و متوجه این موضوع، یعنی در اصل این موضوع، نه اینکه حالا اون نگاه کلبنی، ولی در اصل این موضوعشون متوجه شده بود و نقدی بود بر دکتر شریعتی که یه دور یه به یک نحوی ایدئولوژیزه کرده تشیع.
ایدئولوژی
چه خصوصیتی داره؟ این بخوام نگاه کنیم، کلبن بیشترین قرابت رو و بیشترین فاصله رو با ایدئولوژی داره. آره یعنی دیگه اصلا از کلبن هیچ جور ایدئولوژی در نمیاد، از هر کسی دیگه در بیاد از این در نمیاد.
من استدعام اینه که از ازالی این وقت خودتون معید و محدود در این مرد وقتی قرار میدین این مرد باید خونده میشه خیلی در چارچوب این باید توضیحات رو اداره بفرمایید. من محترم این چند جلسه بازی مانده اگر دوستانم موافق هستن شما اون مسائل عمده‌ای که تو اندیشه کلبن بوده ما اون شهر درسی که از درسانی اول برمودیم و اون که نشد، حالا حداقل اون مسائلی که خیلی مهمه.
من جلسه آینده این بحث رو تمام میکنم. آره یه مقدار چون دیگه شروع کرده بودیم دیدن که خب ممکنه از پیش دوستانم من متهم به بی‌انضباطی و اینها بشم که کارو نیمه تمام میذاره و اینها، ولی خودم توجه به خاطر همین یه قسمتایی که میشد فکر کنم جلسه آینده تمام بشه و انشالله دیگه جلسات باقی مانده رو، یعنی به نوعی دیگه خیلی هم دچار اختلاف نظر هم نشیم، یعنی یه جلسه آینده این بحث تمام میشه و بعدش هم من اون سرفصل هایی که بوده انشاءالله سعی میکنم که بیان بکنم. ضمن این که حالا یک جلسه ای هم اتفاقا من این سخنرانی خواهم داشت تو هفته های آینده، مخصوصا به این که کلاس شما هم نظر داشتم که یکی از موضوعات رو، یعنی گفتن چه موضوعی باشه، یکی موضوع، یعنی یکی از همین سرفصل های درس رو گفتم باشه که لااقل اونجا هم یک جلسه ما جلو میفته توی پژوهشگاه علوم انسانی. هنوز زمانش، یعنی من بهشون گفتم یه روز یه دوشنبه باشه، یکی از این دوشنبه های مثلا تو هفته های آینده حالا خدمتون اعلام میکنم. حالا اگه یه لطفی بکنید به نظرم دوستان اسماشون رو با شماره تلفنشون رو به من بدن، هم که خب خودم دوست دارم که داشته باشم، یا احیانا اون وقت مثلا بدم به اونجا یا جای دیگه که بود که مثلا خبردار بکنن شما رو. ولی آره به نظرم اومد که چون از اون طرف هم بازم خودم دغدغه دارم که کاری که شروع کردم درست انجام بشه و تمام بشه، اون یه جلسه هم استفاده کردم. اونا حتی گفتن که میشه چیزش هم کرد، میشه بیشترش هم کرد. اونا به من گفتن میشه مثلا یک کارگاه باشه، یه صبح تا ظهر باشه یا بیشترم باشه. من گفتم فعلا دو ساعت باشه، اگر چیز شد میتونیم آره من خودم دیگه به حد اقلش اکتفا کردم، گفتم که آره میشه یک بخشی از بحثم ما اونجا پیش ببریم که از این طرف هم دیگه کارمون ابتر نشه.
یعنی امکان ادامه این
درسات سال آیدن هست؟ این همه میدونم که من امیدوارم که اگه اتفاقی نیفته من واقعا خودم سعیمو میکنم که انشالله باشم خدمتون. حالا اینجا اگه اتفاق خاصی نیفته تا با حالم که گذاشتن دست خودمون، مگر اینکه مثلا حالا تحولاتی انجام بشه. آره خواهش می‌کنم، گفتن یعنی چیزی نگفتن که گفتن رو هر سال خلاصون ادامه پیدا میکنه. منم از اون طرف خودم هم چون فکر میکنم دیگه معلوم نیست که یعنی این فرصت رو پیدا بکنم که بحث قربان رو به این شکل ادامه بدم و آره خیلی اینجور کارا خیلی آفت داره. خیلی مثلا من 2 سال یه بحثی رو توی رادیو فرهنگ شروع کرده بودم، یه دفعه خب خیلی هم برنامه یه دفعه مثلا مدیریت‌ها تغییر کرد و اینها، دیدم که فایده نداره دیگه، مثلا اصلا شکل برنامه رو تغییر دادم، مثلا برنامه زنده بود بعدن گفتن نه ضبط کنیم ببریم پخش کنیم. خب دیگه خیلی یعنی خود اون ضبط کردن یعنی مرگ برنامه. اینو امیدوارم تا جایی که آفت پیش نیاد ادامه بدن. حالا شما هم که لطف میکنید مساعدت میکنید. بله خواهش میکنم.
واقعا دقیقا متوجه نشدم این بحث فلسفه نداری فهمیشه کورمن در واقع یک جریانیه در کنار مثلا فلسفه اخلاق و فلسفه عرب و فلسفه کان فلسفه نداری، یعنی مثلا آقای پیامبری بوده یا پیامبرانی که مثلا بحثی بیا به زبان دینی، حالا یک فیلسوفی مثل مولا فضل رو میاد اینو برمیگردونه به زبان فلسفی و همون وحی اونو داره به زبان فلسفی توضیحش میده، یا نه وحی قطع نشده و به همه متفکران از جاهل وصل به عقل وصل به همون منبع میشن که پیامبر وصل شد و همه مثلا فلاسفه میتونن یه به اصطلاح دریافتهایی از اون عقل داشته باشن.
من یعنی این شکل دوم رو تایید میکنم.
معیارش چیه؟
اون وقت در واقع شما به هر حال یعنی دوباره داوری عقل خودتون رو دارید دیگه، یعنی اینا استدلالاشون رو میبینید، یعنی اینجوری نیست که استدلالاشون رو میبینید و حالا کربن پدیدارشناسانه نگاه میکنه دیگه، یعنی یک پدیدارهای از اینها رو میگیره تشریح میکنه تعبیر میکنه ببینه آیا جور در میاد یا نه. بنابراین هم از بین متفکران ما دیدید که سراغ هر کسی نمیره، یعنی داره انتخاب میکنه، خود اون انتخابه یه مبنایی داره، یعنی اینجوری نیست که اتفاقی مثلا حالا رفتیم سراغ سهروردی، یعنی خیلی از فیلسوفان رو اصلا ادامه اون حکمت نبوی ممکنه به شمار نیاره. بله یعنی حالا مونتا نگاه کربن پدیدارشناسانه. بله اصلا مهمترین کتابش درباره ابن سینا، ابن سینا و تمثیل عرفانی راجع به همینه، ولی مثلا سراغ فخررازی نمیره، حتی سراغ خواجه نصیر دین طوسی نمیره، یعنی مثلا خواجه نصیر شیعه هست دیگه، ولی مثلا ابن سینا و تمثیل عرفانی که شاید مهمترین کتابش در زمینه یعنی مثلا نقطه عطف ابن سینا و تمثیل عرفانی که بله متاسفانه کتاب مستقل درباره ملا صدرا ننوشته، ولی در جلد 4 اسلام ایرانی مفصل راجع به ملا صدرا بحث کرده، فرصت نکرده فکر میکنم، وگرنه به ملا صدرا خیلی دلبسته است.